قوی بمونی، همونی که همه میخوان. گوشت ایران.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
من فرجادیان هستم، مدیر عامل شرکت رایکا ابزار پارس. شرکت ما در زمینه تولید نرم افزارهای تخصصی که یکی از شاخه هایی که ما کار میکنیم شاخه پزشکیه، سال هاست تو این حوزه کار کردیم. محصول خوب ما توی حوزه پزشکی سیستم های گزارش ساز هوشمنده که تو بخش گوارش و کبد مثلا استفاده شده، تو بخش رادیولوژی سیستم های ریورت استرکچر هایی هستن، گزارشات ساختار یافته ای هستن که توی رادیولوژی ما رو اندازی کردیم، و نرم افزارهای دیگه ای توی حوزه های پزشکی مثل اندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستم های برونکوسکوپی، سیستم های پرونده الکترونیک سلامت از محصولات دیگه ما هست. و در حال حاضر هم محصول جدید ما پرونده الکترونیک سلامت ماست که با قابلیت نسخه الکترونیک طراحی شده با توجه به سیاست های وزارت بهداشت و استانداردهای سپاس وزارت بهداشت رو داره. و محصول دیگر ما سیستم آرشیو تصاویر پزشکی است که این سیستم یک سیستم دانش بنیان هست و یکی از قابلیت‌های خوب این سیستم گزارشات ساختاری یافته است که ما برای اولین بار در سیستم پکس طراحی کردیم که هم میتونه زبان فارسی هم زبان انگلیسی رو ساپورت کنه و بتونه گزارشات رو به صورت استراکچرال به پزشکان ارائه بده برای ریپورت های رادیولوژی و بتونن پزشکان از اون سیستم ها استفاده خیلی خوبی ببرن.
ه مثل حمایت.
بنده سعیدرضا شاه‌مرادی هستم، مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت. بحث کیفیت در حوزه سلامت بحث بسیار مهمی است. یکی از دلایلی هم که سیاست‌های گذشته باعث شده که یه مقدار تولید مشکل مجوز بگیره در حوزه تجهیزات پزشکی، بحث کیفیت رو عنوان می‌کنن همکارای ما. منتها ما هیچ وقت نمی‌خوام کیفیت رو پایین بیاریم. کیفیت در واقع یک اعتقاد من بر این هست که کیفیت قابل ارتقا هست. حداقل های لازم رو که داشت باید کالا بیاد وارد بازار بشه، بیاد استفاده بشه. به مرور ما مهلت میدیم که شرکت ها کیفیت هاشون رو بالاتر ببرن و ارتقا بدن، و این کار در زمینه مختلف انجام داده شده و تجربه خوبی ما در این زمینه داریم و از این قضیه باید در واقع گسترش بدیم و استفاده بکنیم.
راهی شو چون که راهی نمونده تا رسیدن، فردای ما روشنه، روشن مثل دل من. زندگی را صدا کن، دنیا با ما هم صداست، دست هم را گرفتیم، دنیا توی مست ما. منو از تکرار تکرار، از جدایی ها جدا کن، تو کتاب زندگی مون فصل تازه‌ای
جای آخر.
من فرجادیان هستم، مدیر عامل شرکت رایکا ابزار پارس. تولیداتمون در خیلی از بیمارستان‌های کشور نصب و راه‌اندازی شده توی این 15 سالی که کار می‌کنیم و در حال حاضر هم سیستم‌های جدید، تکنولوژی‌های جدید رو در حال پیاده سازی هستیم رو سیستم‌های پزشکیمون. یکی از محصولات جدیدی که الان تولید کردیم و داریم روی این شاخه کار می‌کنیم دیتکتورها هستن که توی سیستم پکسمون به زبان یه ماژول، حالا به سیستم های پکس خودمون یا سیستم های پکس دیگری میتونیم این عنوان یه ماژول ارزش افزوده ارائه بدیم. دیتکتورها کارشون کمک به پزشکان در امر تشخیص هست. یه سری موارد هست که ممکنه که در وهله اول پزشک در لحظه اونا رو نتونه ببینه، میتونه اونا رو سریع سیگمنت کنه و نشان کنه و به پزشک نشون بده و پزشک تصمیم بگیره که این عارضه به قول معروف بیماری هست نیست و پزشک تصمیم بگیره که چه تشخیصی رو بده که بهتری باشه. توی بحث کووید ما بر اساس تصاویر سی تی اسکن با کمک یه سری از اساتید رادیولوژی دیتکتوری رو ساختیم که دقت 97% داره، با استفاده از دیتای ریل تایم کار میکنه، یعنی اینکه دیتاها رو به صورت آنلاین از پکس یا دستگاه تصویر برداری دریافت و پس از اون اونا رو آنالیز میکنه و به عنوان یک استادی و سری به پکس دوباره ارسال میکنه که پزشک میتونه همزمان که داره تصاویر رو میبینه اونا رو بررسی بکنه و تشخیصایی که اورژانتی هستن رو بلافاصله میتونه پیامک کنه به پزشک و اونها رو از روی صفحه ریپورت خارج کنه که پزشک بتونه سریع‌تر اونها رو ریپورت کنه. در حال حاضر روی دو سه محصول دیگه که بحث سرطان شناسی از طریق تصاویر رادیولوژیست و سیستم‌های ماموگرافی و تشخیص سریع خونریزی مغزی از سی تی اسکن تیم ما مشغول فعالیت هست که بر اساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی و دیپ لرنینگ اینها رو دارن طراحی می‌کنن و به عنوان یک محصول توی جامعه ارائه بدن. ما بیشترین مشکلاتی که حالا توی شرکت داریم عمدتاً بحث این هست که به محصولات داخلی آنچنان نگاه خاصی نمیشه و بایستی ما خیلی تلاش کنیم که اثبات کنیم که این محصول هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کیفیت با سیستم‌های خارجی قابل رقابت هست و میتونه قابل استفاده قرار بگیره.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه عزیزان هموطن. امیدوار هستیم که حال و احوالتون خوب باشه و همچنان شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنید. متاسفانه آمار نشون میده که چندان به پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی عمل نمی کنیم، آمار نشون میده، اما امیدوار هستیم که در کنار هم تلاش کنیم برای شکست کرونا. نجات و حفظ جنگل‌ها چه می‌کنید؟ شنیدید که سالی تحت عنوان سال سیاه جنگل‌ها داشتیم؟ سال سیاه جنگل‌ها، سالی که رکورد آتش‌سوزی جنگل‌ها شکسته شد. در سال 89 3762 مورد آتش‌سوزی به سطح رسید. توسعه زمین‌های کشاورزی، تهیه زغال، بی احتیاطی چوپانان، رانندگان و شکارچیان از عمده موارد علت حریق در جنگل به حساب میاد. اما در سال 1400 رکورد سال 89 شکسته شد. خبرنویسان تعداد آتش‌سوزی‌های جنگلی را تا پایان تیر ماه امسال بروز کردند. در تیر ماه 15 مورد، در خرداد ماه 19 مورد، اردیبهشت ماه 6 مورد و فروردین 6 مورد حریق و آتش‌سوزی در جنگل‌ها گزارش شده. اما شما هم قبول دارین که شمار آتش‌سوزی در جنگل‌ها فراوون و فراگیره؟ آیا این رخداد رو باید در شمار رویدادهای طبیعی بر اثر گرم شدن هوا بدونیم یا بی‌تدبیری؟ ساعت 9:13 دقیقه است. اینجا افق روشن. در ادامه سهند اینانلو روزنامه‌نگار نقشه مناطق جنگلی ایران رو برامون شرح میدن.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی، خسته نباشید.
شما هم همینطور.
عرض کنم که ما در ایران جنگل هامون در 5 ناحیه پراکندگی دارن.
بله.
مهمترینشون جنگل های هیرکانی هستن که در ناحیه خزری و نوار شمالی، در واقع در سواحل دریای خزر پراکنده هستن.
به سطح جهانی هم رسیده خوشبختانه.
بله، قدمت 40 میلیون ساله داره و از در واقع قدیمی ترین جنگل روی کره زمین هست.
از ایرکان در آذربایجان شروع میشه.
بله،
و میاد میرسه تا
بله تا
گلستان.
در واقع شرق سواحل خزر.
بله،
در واقع منطقه تورانی رو داریم که به طور عمده در مرکز ایران هستش و جنگل های زاگرس که در جنگل های بلوط زاگرس که در غرب کشور هستن، ناحیه خلیج فارس جنگل های حرا رو داریم که در واقع در نوار ساحلی جنوب کشور پراکنده شدن.
بله.
و ناحیه ارسواران که در آذربایجان شرقی و اردبیل هست.
خب تقریبا 4 5 منطقه رویشگاه جنگلی داریم، جنگل‌های هیرکانی، زاگرس، خلیج فارس یا هررا، ارسپاران. متاسفانه حال جنگل‌های زاگرس و ارسپاران این روزها خوب نیست. یکی دو روز پیش هم برخی از مناطق جنگلی ارسپاران، فکر کنم محدوده کلیبر اگر اشتباه
نکنم،
بله، دچار حریق شده اون محدوده زاگرس هم که بماند.
اسمش در واقع اسم محلیش قره‌داغ هست و بله در واقع شهرستان کلیبر و اهر و برزخان، همون جایی که زلزله اومده بود سال 91، متاسفانه دچار آتش سوزی شده. البته تا حد زیادی مهار شده، ولی خب آسیبی که باید وارد نمی شد
شد. بله خیلی ممنونم. از جنگل گفتیم، موضوع امروز افق روشن، پویش حیات.
شنیدن خبرهایی چون تبدیل بلوط‌های جنگل‌های زاگرس به زغال بلوط و فروش آن در برخی استان‌ها، علاقمندی افراد به زغال بلوط جهت طبخ کباب، گاه امیدهای باقی مانده جهت حفاظت از عرصه‌های طبیعی را به یأس تبدیل می‌کنند. آیا در عصر حاضر قطع درختان جنگلی به بهانه زندگی آسوده در شهر توجیه پذیر است؟ آمار و ارقام مربوط به تخریب عرصه‌های جنگلی از طریق آتش سوزی، چرای بی‌رویه دام، قاچاق چوب، قصه تکراری است. اما برآورد کارشناسان نشان می‌دهد در صورتی که روند تخریب جنگل‌ها به شکل فعلی ادامه یابد، تا 50 سال آینده نقطه سبزی در کشور باقی نخواهد ماند.
ایرانمون در بین 56 کشور دارای جنگل در جهان در مقام 45 قرار داره. همونطوری که گفتم امروز میخواییم راجع به پویش حیات صحبت کنیم، پویشی که با مشارکت و همکاری مردم برای نجات جنگل به ویژه جنگل‌های مناطق زاگرس آغاز به کار کرده. چقدر خوبه که مردم هم در چنین پویش‌هایی مشارکت داشته باشن و نقش مؤثری در احیا و بقای جنگل‌های کشورمون داشته باشن، هرچند که ما می‌دونیم علل و عوامل مختلفی منجر به کاهش جنگل و تخریب مناطق جنگلی میشه. به هر حال اگر دوست داشته باشین برای عضویت در این پویش میتونین شنونده افق روشن باشین. از چگونگی عضویت، همکاری و مشارکت در پویش حیات اطلاعاتی رو به دست بیاری. زمینه این که میتونید در خصوص وضعیت فعلی جنگل ها، علل حریق هم با برنامه ما مشارکت داشته باشین. 3102 شماره پیامک، مسیر ارتباطی شما با افق روشن. خیلی سپاسگزاریم از همراهی و مشارکت شما عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردیم، خب در بین کشورهای مختلف و از بین کشورهای مختلفی که در سطح جهان شاهدش هستیم، کشورمون در مقام 45 قرار داره. با توجه به وسعت مناطق جنگلی به نظر میرسه که ما جنگل‌های کمی نداریم در مقایسه با خیلی از کشورها. به هر حال امروز در افق روشن راجع به وضعیت مناطق جنگلی و همینطور پویش حیات با شما صحبت خواهیم کرد. ساعت 9 و تقریبا 20 دقیقه است. به اتفاق آقای اینالو می‌خوایم صحبت کنیم با مشاور رئیس سازمان جنگل‌ها آقای مهندس رضا بیانی. آقای بیانی گرامی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. منم به بسم الله الرحمن رحیم، منم به مردم عزیزمون سلام عرض میکنم، در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب گفته میشه که کشورمون در بین 156 کشور جهان در مقام 45 قرار داره و نشون میده که خب بحث اهمیت جنگل ها فراتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. میخواییم راجع به وضعیت فعلی، مشارکت مردم، همکاری عزیزان هموطن در مقوله حفظ جنگل با شما صحبت کنیم. من سوال اول رو میخوام بسپارم به آقای اینالو، روزنامه نگار حوزه محیط زیست، و در ادامه باز در خدمتتون خواهیم بود. آقای اینالو بفرمایید.
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم جناب آقای بیانی. موضوعی که راجع به این پویش مطرحه اینه که ما تا پیش از این نیروهای داوطلب متاسفانه با بدون هیچ تجهیزاتی در واقع توی منطقه حاضر میشدن. این پویش در واقع چه امکاناتی رو تونسته فراهم بکنه برای داوطلبا؟
ببینید، خب حالا یه دفعه ما رفتیم سر یه مطلبی که البته یه توضیح من در مورد جنگل‌های ایران بدم، بعد ما خدمت شما هست. ببینید، جنگل‌های ایران در 5 ناحیه رویشی وجود داره و این در 5 ناحیه رویشی هیرکانی، زاگرسی، خلیج عمانی، ارسوارانی و ایرانی تورانی هستش. ما خب تو بحث این پویش، ما دیروز در جلسه شورای معاونینمون که داشتیم بحث می‌کردیم، یه سری امکانات، تجهیزات و ملزوماتی رو به فرمانده یگان خودمون که معمولا در بحث‌های بحرانی ارزم به حضور شما که در مناطق هستن، یه سری امکانات و تجهیزات واسه مثل لباس، کفش و از این دست چیزها ما بهشون دادیم که حالا در بحث‌های بحرانی و با اون کسایی که لطف می‌کنن و مشارکت می‌کنن در این قضایا ما بدیم و بتونن در این حالا این صحنه‌های بحرانی که حضور پیدا می‌کنن وارد بشن و کمترین آسیب رو ببینن.
بله، در 3-4 سال اخیر جناب بیانی متاسفانه 15 نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم در عملیات اطفای حریق در جنگل ها. امیدواریم که دیگه از این اتفاقا نیفته دیگه، ایشالله.
حتما به این صورت هست. ما خودمون خیلی در این قسمت شرمنده مردم هستیم، ولی اونم از حس و علاقه مردم هستش که واقعا در اینجور صحنه ها حضور پیدا میکنن. ولی کن خب تصمیمی که گرفته شد، حالا ایشالله که هیچ وقت این اتفاق پیش نیاد، بیمه بینام تهیه شده، لباس و ملزومات تهیه شده که خب فرمانده یگان ما در محل حضور دارن و این اتفاق رو حالا رصد میکنن و یا در توضیحش که حالا با عوامل محلی هست شکر.
بله، خب یک علت تخریبی مناطق جنگلی حریق هست و یکی از دلایل حریق هم اینه که زمان اطفای آتش سوزی در مناطق جنگلی طولانی میشه. از جمله خب ما چون سایت های امداد رسانی هوایی هم به اون صورت نداریم، مسئله رو بغرنج میکنه. گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم نشون میده که به طور متوسط سالانه 16727 هکتار جنگل و مرتع در آتش میسوزه. اگه مساحت شهر ساری که 3500 هکتار است در نظر بگیریم، با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میشه نتیجه گرفت که سالانه 5 برابر مساحت شهر ساری جنگل در آتش میسوزه و از بین میره. با توجه به آمارهای موجود در خصوص حریق در مناطق جنگلی، میزان مشارکت و همکاری مردم در اطفای حریق و کنترل و کاهش این مسئله رو چطور میبینید جناب آقای بیانی؟
از موضوع شما را گزارشی هم که مجلس محترم دادن و گزارشی هم که خب یگان احفاظات ما انجام میده، ببینید خب ما این جنگل ها همه از بین نمیرن. ببینید، ما آتش سوزی که داریم آتش سوزی تنه تاجی و سطحی هستش. خب خیلی از آتش سوزی ما به صورت سطحی هستن، ولی خب درصد کمتری آتش سوزی ما به صورت تنه‌ای و یا تاجی هستن که کل جنگل از اون. تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که خب خیلی از جنگل های ما بعد از اگر به صورت سطحی باشن، اینها دوباره به عرصه طبیعت برمیگردن و یا اگر عرصه‌های مرتعی باشن و از گیاهان یک ساله باشن، در سال بعد دوباره این اتفاق میفته. ولی این بحث من بحثی نیستش که ما باید حتما جلوگیری بکنیم از این قضایای آتش سوزی. خب مردم در این قضایا و پویش‌های مردمی نقش اساسی دارن. 3-4 عامل وجود داره. یه عامل این هستش که ما خودمون رو تجهیز کنیم، سازمان جنگل‌ها. یه عامل وجود داره که از هلیکوپتر و یا هواپیماها به موقع استفاده کنیم. یه عامل هم وجود داره که خب از نیروهای مردمی بتونیم ما ساماندهی بکنیم و به موقع از این نیروهای که داوطلب هستن استفاده کنیم. یه سری زیرساخت می‌خواد که این زیرساخت رو ما در سازمان ایجاد کردیم و دست نیازم به سمت مردم داریم که حتماً در این قضایا بتونن به ما کمک کنن. ولی با یک فرماندهی که در اون منطقه بحرانی به وجود میاد که خب اون فرماندهی یگان منطقه هستش که میتونن تحت نظارت ایشون بله. اون عملیات رو انجام بده.
بله خیلی سپاسگزارم. هموطنی به شماره 0913705 نوشتن که 90% آتش سوزی در مناطق جنگلی به دلیل سوء مدیریت و عدم اطلاع از فرهنگ حفظ جنگل ها صورت میگیره. نوشتن که برخی از مسئولان نسبت به این مسئله و مشکل بی تفاوت هستن و پیشنهاد کردن که از نیروهای جوان برای مراقبت و حفاظت از جنگل استفاده کنیم. خیلی ممنونیم از ارتباط شما آقای بیانی، مشاور رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور با برنامه افق روشن. روزتون بخیر. خداحافظ.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
میگن که ارزش اقتصادی جنگل‌های کشورمون بیش از 300 هزار میلیارد ریاله. آقای اینانلو.
بله متاسفانه ما قدر منابع طبیعیمون رو نمیدونیم که جنگل‌ها یکی از اونها هستش و امیدواریم که این مسئله در دولت جدید مد نظر قرار بگیره.
بین سالهای 2015 تا 2020 میلادی هم سالانه 12000 هکتار جنگل در کشور ما تخریب شده.
بله متاسفانه. البته توی کشور همسایه مثل ترکیه اخیراً هم آتش سوزی های خیلی گسترده‌ای بود که 6 تا تلفات جانی هم داشت، اما به هر حال ما باید به فکر حفظ منابع طبیعی خودمون باشیم.
تنها در ترکیه حریق رو نداشتیم، امریکا، ایتالیا، یونان.
بله.
شاید به خاطر فصل تابستون باشه که میزان حریق و شدتش در خیلی از کشورها اوج گرفته.
طبیعتاً همیشه الان که آمار رو اعلام فرمودید در تابستون و در فصل گرما این آمار میره بالا. خب طبیعیه چون هوا گرم میشه، ولی کماکان مهمترین عامل عامل انسانیه.
90% در ایران گزارش شده که علت آتش سوزی در مناطق جنگلی عامل انسانیه. خیلی ممنونم. ساعت 9:27 دقیقه است. موضوع اصلیمون پویش حیات. تا لحظات دیگر با آقای باقری که مسئول در واقع این پویش هستن مفصل صحبت خواهیم کرد.
نخستین دوره پویش حیات با هدف حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها در منطقه زاگرس آغاز به کار کرد. حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم حاصل نمی‌شود. دکتر مسعود منصور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
منابع طبیعی به عنوان ثروت عمومی متعلق به مردم، برای مردم هست، ثروت بین‌نسلی است. حفظ اون، توسعه اون، برابرداری از اون بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست. ما به عنوان دستگاهی که خدمتگزار مردم هستیم در این عرصه، برای این اهداف یعنی حفظ و توسعه و برابرداری و احیا، باید مردم رو در قالب اجرای طرح‌ها همراه بکنیم. حریق‌ها بیش از 85% عامل انسانی داره، از اون 85% تا 15% عمدیه. تمهیداتی که اتخاذ شد باعث شد که علی‌رغم تعدد و فراوانی بیشتر این حریق‌ها، ما بتوانیم در بیش از 95% اینها بلافاصله و در کمتر از روز اینها رو اطفاء بکنیم. در بعضی موارد که صعب العبور بود و مشکلاتی داشت دسترسی به منطقه حریق، هرچند خب مناطق چهارگانه محیط زیست هم بودن و اوایل که مقدار مشکل اعزام بارگرد داشتیم چند روز طول کشید، اما به حمدالله در بقیه موارد سعی کردیم که چیز کنیم. نقطه ناراحت کننده و دلسوزانش این بود که ما تعدادی از هموطنانمون رو در راه اطفاء اینها از دست دادیم. داوطلبان، مردمان عزیز بودن که آمدن برای تاریخ کمک بکنن و بعضن مصدوم شدن. 6 نفرم که به دعا الله پیوستن که امیدوارم انشاءالله مسئولین هم با پیگیری که ما داریم انجام میدیم تمهیدات لازم برای اینکه اینا فداکار خدمت شناخته بشن، بر اساس ماده 20 قانون مدیریت بحران اتخاذ کنن و بالاخره این حداقل کاری که ما میتوانیم دینی که نسبت به اینا انجام بدیم رو محقق کنیم.
سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی هم با اشاره به اینکه تشکل‌های بسیج به عنوان مردمی‌ترین نهاد می‌تواند در حفاظت از منابع طبیعی نقش ایفا کند.